ساعت 15 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. منابع بلژیکی از بازداشت فرد مظنون به دست داشتن در حملات بروکسل خبر می‌دهند. سه روز عزای عمومی در بلژیک برقرار شد و باراک اوباما وارد آرژانتین شد. روزنامه بلژیکی درنیر اوور چاپ بلژیک از بازداشت فرد مظنون به دست داشتن در حملات بروکسل خبر داد. این فرد که بامداد چهارشنبه نامش فاش شده بود، نجیم عروشی است که گفته شده در منطقه آندرلشت بروکسل بازداشت شده است. عکس این فرد به همراه دو تن دیگر در ترمینال فرودگاه بروکسل کمی پیش از دو انفجار در آنجا منتشر شده بود. همچنین روز چهارشنبه هویت دو بمبگذار انتحاری در فرودگاه و متروی بلژیک نیز فاش شد که گفته می شود دو برادر با نامهای خالد و ابراهیم بکراوی بودند. دادستانی بلژیک هنوز دستگیری سومین مظنون حملات بروکسل را تایید نکرده است. حملات روز سه‌شنبه در فرودگاه و متروی بروکسل دست کم 34 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذاشت. از روز چهارشنبه و در پی حملات خونبار روز سه‌شنبه در فرودگاه و متروی بروکسل، سه روز عزای عمومی در بلژیک برقرار شد. از شامگاه سه‌شنبه صدها تن از ساکنان بروکسل به میدان قدیمی این شهر آمدند و با روشن کردن شمع یاد دست کم 34 کشته و حدود 200 زخمی این حملات را گرامی داشتند. قرار است ظهر روز چهارشنبه به وقت اروپای مرکزی نیز یک دقیقه سکوت برگزار شود. در پی این حملات بلژیک سطح هشدار را به بالاترین حد افزایش داد و از نیروهای امنیتی و نظامی بیشتری برای برقراری امنیت استفاده می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه برای تقویت روابط دیپلماتیک و تجاری وارد آرژانتین شد. سفر باراک اوباما به آرژانتین دو روزه خواهد بود و پس از سفر تاریخی رئیس جمهوری آمریکا به کوبا انجام می شود. سفر باراک اوباما به بوینس آیرس با اعتراض احزاب چپگرای آرژانتین مواجه شده است. آنها قرار است تظاهراتی را در جریان این سفر و در آستانه 40مین سالگرد کودتای سال 1976 برگزار کنند. در جریان این کودتا که در مقاطع اولیه از حمایت آمریکا برخوردار بود، در جریان سرکوب مارکسیست ها هزاران نفر کشته شدند. آمریکا هفته پیش اعلام کرد برخی از مدارک محرمانه مربوط به آن دوران را منتشر خواهد کرد. باراک اوباما پیش از ترک آرژانتین قرار است در مراسم یادبود کشته شدگان دوران دیکتاتوری شرکت کند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. گزارش ها حاکی است که تلفات حملات مرگبار روز سه‌شنبه 22 مارس در بروکسل به 34 کشته رسیده. در همین ارتباط همکارم بهروز کارونی با ما در استودیوست. بهروز، آخرین خبرها از انفجارها رو برای ما میتونی بگی؟
سلام پروانه عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. بله، البته همونطور که در خبرها اشاره کردی، دو برادر به نام های ابراهیم و خالد البکروی به عنوان عاملان انفجارهای بروکسل شناخته شدن. فرد سومی هم به نام نجیم اشرفی بوده که همونطور که باز اشاره کردی یه روزنامه بلژیکی اعلام کرده بازداشت شده، اما پلیس تا به حال نه تکذیب کرده و نه تایید. این دو البته دو برادر بنابر گفته رسانه‌های بلژیک پرونده داشتن، حتی پرونده ارتکاب جرم، اما پرونده در زمینه تروریسم نداشتن. خالد البکروی هم خانه‌ای در یکی از مناطق بروکسل اجاره کرده بود که هفته گذشته پلیس به اون حمله کرد و چند روز بعد از اون حمله هم صلاح عبدالسلام، یکی از مظنونان اصلی حملات ماه نوامبر در پاریس رو بازداشت کرد. در حقیقت این حملات 4 روز بعد از اون بازداشت هم صورت گرفته. گروه حکومت اسلامی هم که بیانیه داده بر عهده گرفته و در این حال تهدید کرده که کشورهایی که در ائتلاف جهانی علیه این گروه شرکت میکنن روسای تاریکی رو باید منتظرش باشن. این هم اضافه بکنم که تخمین زده میشه 300 تبعه بلژیک در سوریه برای گروه حکومت اسلامی میجنگند و به هر حال به یک کشور کانون تروریسم در حقیقت به گفته خبرگزاری رویترز شناخته شده.
تدابیر امنیتی در بلژیک چه جوری هست این روزها؟
به رغم اعلام عزای عمومی و همینطور تشدید تدابیر امنیتی در بلژیک، خبرگزاری‌ها گزارش دادن که زندگی از امروز در بلژیک به حال عادی داره برمیگرده، رفت آمدها در جریان داره و حتی برخی از وسایل حمل و نقل عمومی هم شروع به کار کردن، اما اشاره کرده که هم مترو تعطیله و هم فرودگاه بر روی مسافران بسته است.
کشورهای اروپایی و امریکا هم هشدار دادن نسبت به سفر افراد به اروپا و وضعیت امنیتی و مشکلات امنیتی در بلژیک و اروپا.
درسته، بعد از انفجارهای بروکسل کشورهای اروپایی در همون در حقیقت یکی دو ساعت بعد از جمله هلند، آلمان و فرانسه تدابیر امنیتیشون رو اتخاذ کردن، تشدید کردن، به خصوص در مرزها تعداد نیروهای بیشتری رو برای برقراری امنیت در نظر گرفتن، حتی هشدار دادن نسبت به سفر به بلژیک. در مورد آمریکا هم همینطور هست، وزارت خارجه آمریکا هشدار داده به اتباع این کشور که از سفر به اروپا سعی کنن که احتیاط بکنن، مناطق پرتردد نرن چون ممکنه که منتظر حملات تروریستی باشن. به هر حال این وضعیت همچنان ادامه داره، باید دید که به کجا میرسه.
و وضعیت زندگی عمومی از چه
اونا اشاره کردم پرونده
باش. خب سپاسگزارم از بهروز کارونی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با بالا گرفتن بحران شدید و بی‌سابقه آب در منابع آبی ایران، آخرین گزارش‌ها حاکی از وضعیت قرمز برای نیمی از 609 دشت ایران است. دشت‌هایی که با رسیدن به خشکی کامل نه تنها بر حیات جمعیت ایران، بلکه بر حیات بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی نیز اثرات غیرقابل جبرانی خواهد نهاد. مهداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
وضعیت منابع آبی بیش از نیمی از دشت‌های ایران ممنوعه یا بحرانی اعلام شد. خبرگزاری دولتی ایرنا با اعلام این خبر روز سه‌شنبه گزارش داد که از مجموع 609 دشت موجود در ایران، منابع آبی حدود 307 دشت بحرانی یا به کلی ممنوعه اعلام شده است. در حالی که روز سوم فروردین ماه از سوی سازمان ملل روز جهانی آب نامگذاری شده، ایران که همواره جزو کشورهای خشک و نیمه خشک محسوب می شده، حالا به دلیل مدیریت غلط منابع محدود آبیش به سرعت در حال تبدیل شدن به کشوری کاملا خشک و بی آب است. سوء مدیریت منابع آبی ایران در سه دهه گذشته در شرایطی است که کاهش منابع آبی در بسیاری از نقاط جهان، آلودگی آبهای کشور و رشد جمعیت ایران به این وضعیت بحرانی به شدت دامن زده است. اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست ساکن تهران در این باره میگوید:
ما الان بیشتر از موجودیمون، بیشتر از ذخیره‌مون داریم برداشت میکنیم، به دلیل اینکه چند سال قبل مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که هر کس هر جای ایران دلش میخواد چاه بکنه، و با کمال تأسف بیش از 490 هزار حلقه چاه در سراسر ایران حفر شد که تعداد بسیاری از اینها جواز ندارن و از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت میکنن. نتیجهش اولا بی آبی و کم آبی و تنش آبی در بسیاری از استانها به خصوص 8 استان خشک ما شد. در ثانی چون آب در زیر زمین مانند ستونی سطح خاک رو بالای سرش نگه می‌داره، برداشته از آب باعث شد که دشت‌های متعدد ما، دشت بسیار بسیار مهم و وسیع و زیبا در سراسر ایران عزیزمون فرو نشست.
جمعیت ایران که 80 سال پیش تنها 8 میلیون نفر و سرانه مصرف آب کشور حدود 13 هزار متر مکعب گزارش شده بود، اکنون و در آمارگیری سال 1392 جمعیت حدود 78 میلیون تن و سرانه مصرف آب به 1400 متر مکعب کاهش یافته است. اسماعیل کهرم:
ببینید الان آبیاری در سطح مملکت ما به همون روشی انجام میشه، یعنی کرتی و یا غرقابی، در حالی که جهان به سمت آبیاری قطره‌ای، بارانی و یا مهپاش روی آورده، یعنی صرفه‌جویی کلی در زمینه آب، چون 92.3% از آب مصرفی ما مصرف آب کشاورزی میشه. اگر در این بخش ما صرفه‌جویی بکنیم با روش‌هایی که عرض کردم، میتوانیم زیاد دیگه تجاوز به مخزن آب‌های زیرزمینی و سفره آب زیرزمینی نداشته باشیم و به تدریج تراز آب سفره آب زیرزمینی ما مثبت بشه. این تنها راه.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است کاهش حجم روان آب‌های سطحی و تجدیدپذیر کشور تنها به 120 میلیارد متر مکعب رسیده است. با این وصف انتظار می‌رود که وضعیت آب و منابع آبی ایران در سال‌های آینده از این نیز بحرانی‌تر شود.
گزارش همکارم مهداد قاسمفر رو شنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو به شماره 20420221122112 در میون بذارید. البته لازم به یادآوریه که این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست.
من برای توی یه قصه بگم
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه
ایشون کارادا اریل هستن، منم کارادا توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
همکارانم در تحریریه رادیو فردا مجموعی از پیام‌های نوروزی شخصیت‌های فرهنگی، هنری و سیاسی را برای شما جمع‌آوری کردند. در ادامه پیام‌های نوروزی رادیو فردا بشنویم با هم پیام نوروزی پری صابری، بازیگر و کارگردان تئاتر.
سال نو، سال رهایی، نشاط، بزرگی باشه برای همه مردم دنیا. و من پیامم اینه که نوروز خجسته باد. بیایید برویم، برویم، بگردیم، پروانه شویم. ما هم روزی پروانه بودیم، مجلس ما را مهر و ماه می افروختند. برویم به دور شعله فروزان عشق. سلامتی، دلشادی و بزرگی رو برای تمام مردم دنیا آرزو میکنم.
مهدی سنایی، سفیر ایران در مسکو، از سرمایه‌گذاران روس دعوت کرد تا برای توسعه زیرساخت‌های ضروری برای صنعت توریسم در ایران سرمایه‌گذاری کنند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای سنایی در جمع خبرنگاران در مسکو گفت که ایران از حضور سرمایه‌گذاران روس در صنعت توریسم استقبال می‌کند. او این اظهارات را در آستانه نمایشگاه بین‌المللی مسافرت و توریسم بیان کرد که روز چهارشنبه در مسکو افتتاح می‌شود. صنعت توریسم ایران از زمان وقوع انقلاب سال 57 با رکود چشمگیری در مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات روبرو بوده است. وزیر خارجه یمن روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح با میانجیگری سازمان ملل تا حدود یک هفته دیگر در کویت برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالملک مخلافی که برای حضور در یک نشست رسانه‌ای در دوحه پایتخت قطر به سر می‌برد، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به نتیجه برسد. روز دوشنبه مقام‌های دولت یمن اعلام کردند که این مذاکرات همراه با یک آتش‌بس برگزار خواهد شد. از سپتامبر سال 2014 که شورشیان حوثی موفق شدند کنترل صنعا پایتخت یمن را به دست بگیرند، این کشور در جنوب شبه جزیره عربستان با جنگ خونروزی روبرو بوده است. در حال حاضر دولت یمن که از سوی سازمان ملل نیز به رسمیت شناخته شده، در تلاش است تا پایتخت را از شورشیان بازپس بگیرد. عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی منطقه در ائتلافی از دولت یمن حمایت نظامی می‌کنند. به نوشته یک روزنامه کویتی، یک روحانی شیعه در عربستان سعودی به اتهام ستایش از گروه حزب الله لبنان بازداشت شده است. روزنامه الوطن نوشته است که این روحانی حسین الرادی نام دارد و در استان شیعه نشین الاحساء در شرق عربستان بازداشت شده است. بنا به این گزارش، در ویدیویی که از الرادی در روز یکشنبه در یوتیوب منتشر شده، او در سخنرانی برای گروهی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان را یک قهرمان توصیف می‌کند. در اینجا دو با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی دیگه ما رو همراهی کنید.